ساعت 15:03 بعد از ظهر در ایران است. من بابک غفوری آذر هستم با بخش دیگری از خبرها از رادیو فردا همراه شما. رافائل گروسی در آغاز نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت در مذاکرات با ایران پیشرفت حاصل شده است. سخنگوی وزارت خارجه میگوید تصمیم گیری درباره خروج ایران از پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای بر عهده نظام است. و حمله مسلحانه در اورشلیم دست کم 6 کشته بر جای گذاشت. وقت بخیر همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. صبح امروز دوشنبه نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین پایتخت اتریش آغاز شد و رافائل گروسی مدیر کل این نهاد گفت در مذاکرات با ایران پیشرفت حاصل شده است.
Progress has been made. It is my sincere hope that within the next few days it will be possible to come to a success.
آقای گروسی در اظهاراتش ابراز امیدواری کرد طی چند روز آینده بتوان به نتیجه موفقیت‌آمیزی در گفتگوها با ایران رسید تا آژانس بتواند به ادامه بازرسی‌هایش در ایران بپردازد. در روزهای اخیر مذاکراتی میان نمایندگان آژانس و ایران برگزار شده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه این مذاکرات را مثبت خواند، اما گفت هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌ایم.
آخرین دور هم جمعه و شنبه گذشته برگزار شد. هنوز به جمع‌بندی نرسیدیم، اما روند گفتگوها روند مثبتی بوده. منتظریم که آخرین گفتگوها انجام بشه و متن نهایی مورد توافق ایران و آژانس که در برگیرنده شیوه تعامل ایران و آژانس در شرایط جدید هست نهایی بشه.
ایران از زمان حمله اسرائیل و آمریکا دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تأسیسات هسته‌ای‌اش را متوقف کرده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه همچنین خروج از پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای موسوم به NPT را بر عهده نظام خواند. آقای بقایی این اظهارات را در پاسخ به سوالی درباره بررسی طرح خروج از NPT در مجلس ایران بیان کرد. او گفت موضوع خروج از NPT صرفاً در سطحی محدود در مجلس مطرح شده و تاکنون هیچ تصمیم قطعی در این زمینه اتخاذ نشده است. روز یک شنبه برخی نمایندگان مجلس از بررسی سفوریتی طرح خروج ایران از NPT خبر داده بودند که بعداً از سوی هیئت رئیسه مجلس تکذیب و گفته شد این طرح فعلاً در حال بررسی است. پلیس اسرائیل اعلام کرد صبح امروز دوشنبه در پی یک حمله مسلحانه به اتوبوسی در اورشلیم بیت المقدس دست کم 6 نفر کشته و چندین نفر دیگر هم زخمی شدند. به گفته پلیس 2 مهاجم مدت کوتاهی پس از آغاز تیراندازی کشته شدند. امدادگران حاضر در صحنه وضعیت را آشفته توصیف کردند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما گروه افراطی حماس در پیامی این حمله را عملیات قهرمانانه و استثنایی 2 مبارز مقاومت فلسطینی خواند. حماس در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اسرائیل است. ارتش اسرائیل اعلام کرد در واکنش به این حمله در حال محاصره چندین روستای فلسطینی در حومه شهر رام الله در کرانه باختری است. این حادثه در حالی رخ می‌دهد که جنگ غزه موجب افزایش خشونت در اسرائیل و کرانه باختری شده است. غلام حسین محسنی اجعی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی امروز دوشنبه گفت دستگاه‌های مقصر در انفجار بندر رجایی معرفی شدند. با این حال او از آنها نامی نبرد.
خب الان بر اساس کارشناسی که صورت گرفته تعدادی از دستگاه‌ها شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که تحت تعقیب قرار گرفته و از عده کسیری که تحقیقات شده بود، الان کارشناسی که صورت گرفته دستگاه‌های نهادهای افرادی مقصر شناخته شدن. خب البته حالا مسیر خودشو باید طی بکنه، نهایی بشه و قطعا اونایی که مقصر هستن باید به تقصیرشون رسیدگی بشه.
آقای جی مدعی شد بخش زیادی از خسارت‌ها به زیان دیدگان پرداخت شده است. اردیبهشت سال جاری بر اثر انفجار مهیبی در بندر رجایی 10 نفر کشته و مفقود و صدها نفر نیز متحمل جراحات جدی شدند. بندر رجایی بزرگترین بندر کانتینری ایران است و بار بیش از نیمی از صادرات و واردات ایران را به دوش می‌کشد. در روزهایی که قطع برق به روال روزمره زندگی بسیاری از شهروندان در ایران بدل شده، روزنامه اعتماد در گزارشی تصویری نزدیک از پیامدهای خاموشی‌ها بر زندگی بسیاری از مردم از جمله بیماران و کسب و کارهای کوچک ارائه داده است. این شرایط در حالی است که وزیر نیرو نیز در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره زمان پایان خاموشی‌ها تنها گفته است نمی‌دانم. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
در روزهایی که قطعی‌های برنامه‌ریزی شده برق در ایران به روال روزمره بسیاری از شهروندان تبدیل شده، گزارش میدانی تازه‌ای که از سوی روزنامه اعتماد انجام گرفته، تصویر نزدیکی از تبعات انسانی و اقتصادی خاموشی‌ها بر زندگی روزمره شهروندان را ارائه می‌دهد. گزارشی که با روایت‌های مستقیم از چندین شهر کشور نشان می‌دهد که برق برای برخی نه یک آسایش که این بقاست. به استناد این گزارش با شهروندانی از یزد، تهران، اهواز، شیراز، اردبیل و ارومیه گفتگو شده است. آنها میگویند قطعی برق بعضن روزی دو نوبت و تا چهار یا حتی پنج ساعت طول میکشد و وقتی خاموشی ها با افت فشار آب همزمان میشود، دامنه اختلال ها در زندگی شهروندان چندین برابر میشود. در این گزارش مشخص ترین هشدار متعلق به بیماران ژنتیکی موسوم به پروانه‌ای و افراد دارای زایعه نخاعی است. به گفته یک بیمار جوان یزدی، گرما روی پوست نازک او تاول می نشاند و خاموشی ها مجبورش کرده برای همون چند ساعت پنکه شارژی بخرد و حتی تعداد دفعات تعویض پانسمان را دو برابر کند. هزینه داروهای درمانی او هم ظرف یکی دو ماه گذشته از حدود 180 هزار تومان به 250 هزار تومان رسیده است. افراد دارای زایعه نخاعی نیز از تهدید دائمی خرابی تجهیزات حیاتیشان زیر نوسانات برق میگویند. از تشک ضد زخم بستر گرفته تا آسانسوری که از کار می افتد و آنها را ساعتها در خانه حبس می کند. قطع برق یعنی قطع اینترنت و حتی آب خانه های روستایی که با پمپ کار می کنند. طبق گزارش میدانی روزنامه اعتماد در شیراز، یک عمل ساده 10 دقیقه‌ای چشم به دلیل از کار افتادن میکروسکوپ جراحی، مشکلی که به نوسانات برق نسبت داده شده، بیش از یک ساعت طول کشیده و به چشم راست بیمار آسیب زده است. نمونه‌ای که نشان می‌دهد خاموشی‌ها فقط خاموش شدن چراغ‌ها نیست، بلکه می‌تواند کیفیت خدمات درمانی را هم پایین بیاورد. کسب و کارهای کوچک نیز زیر فشارند. قنادی‌ها از خراب شدن کیک‌ها در یخچال‌های خاموش می‌گویند. مرغداری‌ها نیز از تلفات ناشی از توقف تهویه هوا گلایه کردند. پیام مشترک این دست مشکلات این است که زیانها گرچه خرد هستند، اما پیوستند و به سرعت روی هم تلمبار می شوند. این روایت های میدانی همچنین نشان می دهند خاموشی ها اگرچه قابل برنامه ریزی روی کاغذ هستند، اما در عمل برای گروه های آسیب پذیر سخت و غیر قابل تحمل شدند.
بهزاد اکبری، مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت، میگوید 80% کاربران در ایران از فیلتر شکن استفاده میکنند و 70% ترافیک ما هم به گفته او بر این بستر اشغال شده است. پیشتر هم نتایج نظرسنجی ایسپا که پیش از حمله اسرائیل به ایران در خرداد 1404 انجام شد نشان میداد 86% کاربران اینترنت در ایران از فیلتر شکن استفاده میکنند و این نسبت در میان جوانان زیر 30 سال به بیش از 93% می رسد. داده ها حاکی از آن است که پیش از تشدید فیلترینگ در پی اعتراض های زن زندگی آزادی در سال 1401، کمتر از 40% کاربران به ابزارهای دور زدن سانسور نیاز داشتند. و ژاکلین دردریان، شاعر، خواننده و آهنگساز ارمنی تبار ایرانی با نام هنری ژاکلین، روز یک شنبه به وقت لس آنجلس پس از چند سال مبارزه با بیماری سرطان درگذشت. او از جمله هنرمندان موسیقی پاپ ایران بود که همزمان آهنگ و ترانه برای شمار زیادی از خوانندگان پرآوازه مانند ابین، معین، گوگوش، مهستی، شهره و شهرام شب‌پره ساخت. ژاکلین فرزند ویگن، خواننده شناخته شده ایرانی و خواهر آیلین، بازیگر سینمایی پیش از انقلاب ایران بود. از اینکه همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم. امیدوارم لحظات خوب و آرومی در پیش داشته باشید.